گشایش می‌دهد. تبریک و شادباش عرض می‌کنیم. امروز رو که سال روز تولد آقا جواد الائمه علیه السلام هست رو حضور شما عزیزان. آن سوی بازی عنوان برنامه است که تو این فرصت از رادیو گفتگو می‌شنوید.
Life was simpler then. When I first moved to New York, I was a teenager. It was 1979, and New York was a very scary place.
این ظلم به زنها مزاحم، حیثیت و ناموس خانم ها در مقابل دیدگان مرد ناآگاه و کم سواد و هیز چوب حراج. شما بگید زنی که از شوهرش کتک میخوره وقتی چادر رو از سر برمیداره دیگه کتک نمیخوره؟ نه شما بگید، شمایی که اروپا بودید بگید بدونم.
31% پزشک عمومی کشور بانوان هستند، 40% پزشک متخصص بانوان هستند، 99% پزشک متخصص زنان در ایران خانم های ایرانی هستند. اینا همش افتخار برای ایران.
آن سوی بازی.
وقتی میشنوم که آمریکایی‌ها از حقوق بشر و حقوق زن صحبت میکنن نمیتونم نخندم. چند نمونه از حقوق زن در آمریکا رو براتون بگم.
هیلاری کلینتون و آلت نهاد نظام ایرانی ما سی عیش الا بتقید حقوق والحجاب. و هي بذات هیلاری کلینتون اللي طلعت قبل وقالت نحن
هیلاری کلینتون با حجمه به ایران در جمعی گفته که حکومت ایران به دنبال زیر پا گذاشتن حقوق بشر و سختگیری تو حجابه. جالبه که همین خانم در کتابش اعتراف میکنه که داعش رو ما تأسیس کردیم. حجم جنایت‌های داعش هم که برای همه واضحه و اینکه زن و حقوق زن رو چطور لگدمال کردن. من یه سوال دارم. مهسا امینی چه فرقی با زینب عراقی داشت که با گلوله‌های آمریکایی کشته شد؟ چرا هیچ یک از شما با این آدم و خانواده‌اش همدردی نکرد و حقوق زن رو فریاد نزد؟ یه نکته دیگه بهتون بگم. اخیراً کریس مورفی سناتور آمریکا اعتراف کرده که ما نسبت به جرائم و تخلف‌های برخی از کشورهای عربی همپیمان چشم‌پوشی می‌کنیم، چون که با این کشورها منافع اقتصادی و سیاسی و پیمان مشترک داریم. جنایت‌هایی مثل کشته شدن جمال خاشقجی، زیر پا گذاشتن حقوق بشر و شکنجه‌هایی که در زندان‌های بحرین انجام میشه و خیلی از موارد مشابه دیگه همینه. حتی در خصوص اون خانم پزشکی که توی عربستان به 35 سال حبس محکوم شد. 35 سال در حالی که فقط جرمش یک توییت 280 کاراکتری بود. چرا ما شما رو ندیدیم که براش فریاد حقوق بشری و فریاد حقوق زن رو بزنید؟ اتفاقاتی که در افغانستان رخ میده و مسائلی که حالا در این کشور برای زنان وجود داره چرا مورد توجه قرار نمیگیره و براش فریاد حقوق بشری زده نمیشه؟
افغانستان المرأة الافغانية ما شفنا كنت لا تناصرت هيد المرأة اللي صاب بريطانيا مع سارة ايرفرد اللي اعتقل الضابط البريطاني وخنقها واختصبها وقتلها وراح حرق الجثة وبقايا.
اتفاقایی که تو انگلستان رخ داده رو یادتونه؟ برای دختری به نام ساره که توسط پلیس کشته شد. چرا رسانه‌های این کشور که حالا اتفاقات ایران رو این همه وسیع دارن پوشش میدن این اتفاق واقعا وحشتناک رو پوشش ندادن؟ پلیس ساره رو ربود و بهش تجاوز کرد، بعدش خفش کرد و جسدش رو سوزوند و باقی مونده جسد رو هم به دریا ریخت. سوال من اینه، آیا این حقوق زنه؟ من نمیخوام از ایران دفاع بکنم، اما شما میدونین که زن در ایران به کجا رسیده؟ معاون وزیر، وزیر، مدیر کل و خیلی سمت‌های علمی و سیاسی و اقتصادی دیگه. زنای ایرانی در همه عرصه‌ها حضور دارن. به نظر من بحث اختشاشات اخیر و مرگ مهسا امینی و دموکراسی و حقوق زن در میون نیست، بلکه قصه هدف قرار دادن ایران از درونه. غربی‌ها به این نتیجه رسیدن که ایران نقشه آمریکایی‌ها رو خراب کرده و صهیونیست‌ها رو تهدید می‌کنه و باید ایران رو از درون متلاشی کرد، چون از بیرون نتونستن کاری از پیش ببرن.
این اظهار نظر یک کاربر لبنانی درباره وضعیت زنان در ایران و انتقادش از مقامات غربی در خصوص نوع نگرش خودشون به غرب. این زن لبنانی برعکس تصور برخی از شما پوشش اسلامی هم نداره و در ویدیویی که منتشر کرده کاملا بی‌حجابه. نکته قابل توجه این که در اتفاقات اخیر ایران که زن ایرانی رو زن عقب مانده به دور از حقوق انسانی و با چهره بسیار دور از واقعیات داخل کشور نشون دادن، بسیاری از کاربران خارجی فضای مجازی با وجودی که ظاهرشون شبیه همون آزادی‌هایی بود که برای زنان ایران در غرب این روزها خواسته میشه، یعنی فقط حجاب و پوشش، اما موضعی مخالف دشمنان ایران گرفتن. سلام، من یه پژوهشگرم در حوزه زنان و دلم میخواد بدونم جایگاهم به عنوان یه زن در کشورم کجاست؟ چرا انقدر جایگاه من در دنیا به چالش کشیده میشه و چرا برخی از غربی ها وقتی از تحصیلات من و جایگاهم و یا سایر دوستان و همکاران و زنان سرزمینم مطلع میشن انقدر تعجب میکنن؟ توی برنامه قبلی از زبان یک زن بسیار مشهور غربی چالش حضور زن در اجتماع رو خیلی عریان و بی‌تعارف باهاتون به اشتراک گذاشتم و برنامه امروز رو هم با یکی از کاربران فضای مجازی که بسیار هم دنبال کننده داره و اتفاقا ظاهرش هم مشابه آنچه غربی ها دوست دارن هست آغاز کردم. به این دیالوگ در برنامه کلاه پهلوی گوش بدید.
ما میخوایم زنها رو توی جامعه فعال کنیم تا مردم به خود بیان.
مرحبا. احسن. اون وقت برای فعال کردن خانم ها چادر رو باید از سرشون برداشت؟ نه. اینطوری ظلم به زنها مضاعف.
روش بگین، میخواید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنی. برای ارتکاب به این گناه به دروغ متوسل نشین که همون گناه اگه واقع بشه، یعنی برداشتن چادر از سر زنان این مرز و بوم، ننگش تا ابد در دامن این حکومت باقی میمونه.
تیتری در وبسایت رادیو فردا توجهمو به خودش جلب کرد. زن در اسلام آراسته به کرامت یا پیچیده در محدودیت. فکرم چقدر در این سالهای تحقیق و پژوهش به این جمله مشغول بوده. همیشه رسانه‌های غربی و به قول خودمون اونور آبی بدون توجه به پیشرفت‌های زن ایرانی در سالهای اخیر فقط جنبه‌هایی رو نگاه کردن که اتفاقاً در غرب بسیار پررنگ‌تره. یه ویدئویی رو از قبل ذخیره کرده بودم در این باره که باید بین پوشه‌های ذخیره شده در رایانم پیداش کنم. آهان، بذارید براتون صداشو دارم. صداشو بذارم، گوش بدید.
این حرف خیلی از کنشگران مدنی در آمریکاست که میگویند هنوز راه برای برابری مرد و زن باقی است. آمار ملی میگوید روی هم رفته، به ازای هر دلار که مردان حقوق میگیرند، زنان 77 سنت میگیرند. یک سال بعد از فارغ التحصیلی، دستمزد مردان 7% بیش از زنان است. خشت اول دیوار کج. آنها که نگرانند، میگویند از همان پله اول موقع پریدن از آکادمی به بازار باید حواس زنان جمع باشد. از جمله این استاد دانشگاه در شیکاگو در توصیه نامه هایی که برای کاریابی دانشجویانش می نویسد حواسش هست.
Stay away from personality characteristics, so it could be...
وقتی برای یکی از دانشجوهای زن توصیه نامه می نویسم از خصوصیت های کلیشه‌ای برای زنها پرهیز می کنم. مثلا نمی نویسم این خانم جوان خیلی آراسته و خوش برخورده، ولو اینکه واقعا همینطور باشه. عوضش به توانایی ها و مهارت هاش اشاره می کنم، جوری که اگه اسمش رو از توصیه نامم حذف کنن معلوم نشه درباره یه مرد نوشتم یا یه زن.
بین کارکنان تمام وقت زنان 18% کمتر دستمزد میگیرند. این در سطح مدیران به 20% میرسد. وضعیت بسته به مشاغل بدتر یا بهتر میشود. مثلا در مشاغل حقوقی به 43% تفاوت میرسد و از آن طرف در برنامه نویسی و کارهای به اصطلاح های تک تفاوت خیلی کم میشود. آنها که تب و تاب برای این کارزار را بی مورد می دانند می گویند این اختلاف ها ناشی از تفاوت تحصیلات و تفاوت تجربه مردان و زنان است. تلاش برای رسیدن به دستمزد برابر جزئی از کارزار تبلیغاتی سیاستمداران آمریکایی هم شده، از جمله باراک اوباما که در نطق سالانه اش هم به آن پرداخت، با مثال زدن از مادر بزرگش که نان آور خانه بوده. البته بیش از نیم قرن است که آمریکا برای دستمزد برابر قانون دارد.
52 سال پیش اینجا در آمریکا قانون دستمزد برابر
تصویب و ابلاغ شد، قانونی که قرار بوده دستمزد برابر برای زنان و مردان رو تضمین کنه. آنها که چند دهه است در این باره میکوشند میگویند از پا نمی نشینند.
ما با اعضای کنگره و سناتورها ملاقات و مذاکره کردیم. خیلی نزدیک بود که این طرح تصویب بشه، ولی نهایتاً با اینکه مجلس نمایندگان رأی داد اما سنا بهش رأی نداد. هرچند داریم تلاش میکنیم که باز بیاریمش بالا، ولی راستش چندان امیدوار نیستیم الان بتونیم براش رأی بگیریم.
برآورد میشود در آمریکا یک زن در طول عمر کاریش حدود نیم میلیون دلار کمتر از همکار مردش حقوق میگیرد، پولی که میتوان آن را به خیلی از چاله ها زد. رقمی برابر قیمت یک خانه در آمریکا یا 7 سال خوراک یک خانواده یا 22000 لیتر بنزین یا هزینه تحصیل دو بچه تا مقطع دانشگاه. این وضع برای سیاه‌پوستان و لاتین تبارها بدتر هم می‌شود. تفاوت دستمزد زنان و مردان منحصر به آمریکا هم نیست. برابر شده اگر وضع همینطور پیش برود 44 سال در آمریکا طول می‌کشد تا این شکاف جنسیتی بسته شود.
این گزارش رو BBC فارسی تهیه کرده بود. شگفت انگیزه. اونقدر چهره‌ای که برای ما زنان ایرانی از پیشرفت‌های زن غربی می‌سازن با واقعیات جاری که خودشون آمارشو میدن متفاوته که حیرت زدگی براش کمه و دیگه جدن تعب‌آوره. نمیشه منکر شد که غرب به زنان فرصت تحصیل جایگاه اجتماعی بالا به ویژه در مناصب سیاسی که خب به قول قدیمی ها تو چشمه رو داده. منم منکر این بخش نیستم. اما اونقدر طبق گزارش ها و آمارهای خودشون در مقابلش از زن و اقتدار زنانگیش کاسته شده که تأسف آوره. خانم دکتر حکیمه سقای بیریا که توی برنامه قبلم بخشی از صحبتاشو شنیدید، در این برنامه هم در کنار منه و به پژوهش هام کمک میکنه. ایشون در آمریکا تحصیل کردن و حالا در ایران کارشناس مسائل آمریکای شمالی و استاد دانشگاهن. توی برنامه قبلی بهتون قول دادم جامعه خودمونو هم آسیب شناسی کنیم در این زمینه. به این بخش از صحبت‌های خانم دکتر بیریا دقت کنید.
ما باید جامعه خودمون رو هم آسیب شناسی بکنیم در این زمینه. یعنی آیا زنان ما در همه مشاغلی که فعال هستن از این نگاه جنسیتی در واقع عبور کردیم؟ جامعه ما عبور کرده یا خیر؟ چون به هر حال در بعضی از مشاغل خصوصی گفته ها و شنیده هایی وجود داره که همچنان یه همچین نگاه جنسیتی به زن میشه. منتها در سطح حکومت تلاش شده که این نگاه جنسیتی نسبت به زن، این در واقع نگاه جنسی سازی شده، وجود نداشته باشه. و در مشاغل مختلف زنان کارآفرین ما داریم و زنان موفقی داریم که با قوت دارن در حوزه های اقتصادی فعالیت میکنن و این بس قابل تحسین هست. ولی در مقایسه با وضعیتی که در غرب وجود داره، مسلما زنان در همه مشاغل، حالا اینجا من گفتم آسیب شناسی باید صورت بگیره، مطابق محدوده وضعیت در کشور ما به مراتب بهتر از وضعیتی هست که در کشورهای دیگری که فرهنگ غالب در یک نگاه ابزاری به زن داره هستش. در واقع نگاه کنید ببینید که مورد خانم ترزا می نخست وزیر انگلیس که ایشون یکی چند سال اخیر که بحث برگزیت در انگلیس مطرح بود، ایشون یک جلسه خیلی مهمی داشت با بالاترین مقام اسکاتلند که ایشون هم یه خانم بودن. ببینید چه نگاه جنسی سازی به ایشون در روزنامه های انگلیس اتفاق افتاد که تیت زدن که برگزیت رو رها کنید، کدام یک مسابقه پا رو برد. بنابراین زنان غربی تا اگر در بالاترین شغل قرار گرفتن که فرض بگید نخست وزیر یک کشوری هم شدن، همچنان از اون منطق رنج میبرن و این آسیب میزنه به میزان قدرتی که این زنان دارن در مقایسه با مردان. یعنی خب به هر حال اونها میگن که باید یک برابری وجود داشته باشه. همین نگاه جنسی سازی شده به زنان باعث میشه که این برابری هم در اون فضا اتفاق نیفته و همچنان زنها در یک نگاه شیپندارانه بهشون وجود داشته باشه. این رو البته بسیاری از مصلحین اجتماعی هستن در کشورهای غربی که دارن تلاش میکنن وضعیت به سمت بهبود حرکت بکنه. بحث‌هایی در این خصوص میشه که ما باید چطور فاصله بگیریم از این فضا، چه کارهایی باید انجام بشه در حوزه روانشناسی، در حوزه جامعه شناسی، حتی در حوزه سیاست‌گذاری داره تلاش‌هایی انجام میشه که از این فضا فاصله بگیره. به نظر میرسه که بسیاری در جوامع غربی به این نتیجه رسیدن که جامعه در شرف به اصطلاح در کنار یک پرتگاهی داره حرکت میکنه و این وضعیت نمیتونه برای مدت طولانی ادامه پیدا کنه، چرا که حتی کودکان رو داره مورد آسیب قرار میده، کودکانی که حالا نسل بعدی هستن که باید وارد فضای اقتصادی بشن، باید وارد فضای سیاسی بشن و پیشرفت اون کشورها رو رقم بزنن. به هر حال مسلحین اجتماعی در حال فعالیت هستن و به دنبال پیدا کردن راه حل ها برای اینکه از این فضا عبور کنن. بنابراین جامعه ما اینجا خب باید از نقاط قوتی که داره استفاده بکنه و به هر حال فرهنگ ایرانی اسلامی ما یکی از نقاط قوت ماست و یکی از مهمترین داشته های ماست توی این حوزه و ما میتونیم خیلی از این داشته استفاده بکنیم، نه فقط برای جامعه خودمون، برای اینکه واقعا به اون وضعیت مطلوب برسیم در حوزه توانمندسازی زنان و در حوزه حضور سالم زنان و مردان در جامعه، بلکه میتونیم با تضارب آرا با افراد صاحب نظر توی این حوزه در کشورهای دیگه از جمله در کشورهای غربی که دچار این مسئله هستن به هر حال وضعیت بشر رو، وضعیت زنان در عالم رو بهبود ببخشیم. بنابراین نقشی که انقلاب اسلامی همچنان داره در این برهه، اگر مهمتر از اون نقشی نباشه که در سال 57 ایفا کرد، کمتر نیست. یعنی الان ما میبینیم که جوامع غربی هم حتی به دنبال عبور از این نوع آسیب‌ها هستن. البته نظام سرمایه‌داری همچنان پافشاری میکنه روی نگاه ابزاری بزن، همچنان صنعت‌های پرسود و صنایع فرهنگی آسیب‌زا مثلا صنعت هالیوود، مثل صنعت هرزنگاری، مثل صنعت حتی بیبندوباری جنسی، صنایع مختلف فرهنگ عمومی همچنان دارن دامن میزنن به این نگاه ابزاری بزن، ولی به هر حال مستحین اجتماعی وجود دارن که ما میتونیم با تضارب آرا با اونها تلاش بکنیم که این نگاه ابزاری بزن در سطح جهان یک مقداری بهبود پیدا کنه و از این وضعیت و این بحران جهانی بشر بتونه یک نفس راحتی بکشه.
نگاهی آماری به غرب نشون دهنده این مسئله است که زنان ایران در سالهای اخیر نه تنها از نظر مؤلفه‌های انسانی و کشف استعدادهای خدادادی از اونها چیزی کمتر ندارن، بلکه چند پله به لحاظ ایجاد توازن بین وظایف کاری و خانوادگی بالاتر از زنان غربی حرکت کردند. زن ایرانی با تمامی تعهد و مسئولیت پذیریش نسبت به خانواده، یک همسر، یک مادر و یک مسئول بسیار وظیفه‌شناس در خانه است و در این حال در مشاغل مختلف هم مشاهده میکنیم که وظایف کاریش رو بدون نیاز به جلوه‌گری های جنسیتی خدادادی در حال انجام دادنه. البته نمیشه منکر آسیب هایی در این فضا برای زن ایرانی هم شد، اما نکته غالب قطعا جایگاه بالاتر زن ایرانی در پرتو هدایت ها و مسیرسازی های انقلاب اسلامیه. داشتم یه ویدیو نگاه میکردم، صدای این ویدیو رو گوش بدید.
نظام سرمایه‌داری غرب یه نظام مرد سالاره، یعنی اون چیزی که اونها نسبت به اسلام میگن و غلط میکنن و خلاف واقع میگن عیناً در مورد خودشون صادق. ریشه این نگاه هم اینه که در نظام سرمایه‌داری سرمایه بالاتر از انسانیته. تو نظام سرمایه‌داری دو جور از زن سوء استفاده میشه، یکی در مورد خود کار، یک علتی این که مسئله آزادی زن مطرح شد این برای این بود که زنها رو از خونه بکشن بیرون ببرن کارخونه ازشون استفاده کنن با مزد کمتر. مزد زن همین الان در بسیاری از کشورهای غربی برای کار مشابه با مرد کمتر از مرده. این یه جور سوء استفاده است. یکی اینجا بود که به زن ضربه زدن، یکی هم زن وسیله التزاز مرد قرار بگیره. همه کار کردن برای اینکه بتوانن زن رو قانع کنن که امتیاز او به نوع رفتاری است که جذابیت‌های جنسی او رو برای مرد بیشتر کنه. خیلی داستان غم‌انگیزیه این. بدترین قضیه هم همینیست که اشاره کردم، کار رو به جایی برسونن که خود زن صلاح خودشو در این ببینه که جوری ظاهر بشه که از جنبه جنسیتی بتوانه نظر مرد رو خودش جلب کنه. به این نتیجه رسوندن زن این بزرگترین ضربه‌ای بود که اینها به زن وارد کردن. اینا واقعا کرامت زن رو شکستن، حرمت زن رو شکست.
بله، حقیقت همینه و نمیشه از این حقیقت چشم پوشید که زن در غرب، حتی زنانی که مشاغل حساسی مثل ریاست مجلس، ریاست جمهوری، نخست وزیری و جایگاه‌های این چنین دارن، به شدت از نگاه مرد سالارانه آسیب خوردن. غرب نسخه‌ای رو که برای زن ایرانی و شرقی میپیچه، حتی برای مدت کوتاه هم در میان خودش اون رو نمیپذیره. من همچنان این مسیر تحقیقات رو تا سه برنامه آتی با شما ادامه میدم. لطفاً همراه من باشید.
امروز دهم ماه رجب مصادف است با سال روز ولادت آقا جواد الائمه علیه السلام. این روز رو به همه شما عزیزان تبریک و شادباش عرض می کنیم. امام جواد فرمودند هر کس به خدا اعتماد داشته باشد و بر او توکل کند، خداوند او را از هر بدی نجات می بخشد و از هر دشمنی حفظ می کند.
یا جواد همه گذر من افتاد دم باب المراد، گذر من افتاد دم باب المراد. یا جواد همه، یا جواد همه، میخونیم یک صدا اومده با صدا، میخونیم یک صدا اومده با صدا، میخونیم یک صدا اومده با صدا. یا جواد همه حیرون دلم، چه صدام کنی که من بگم جون دلم، جون دلم، ای جون دلم. یا جواد الائمه، یا جواد الائمه، یا جواد الائمه، ای ابن رضا، ابن رضا، ابن رضا، گذر من افتاد دم باب المراد، گذر من افتاد دم باب المراد. یا جواد الائمه، یا جواد الائمه، میخونیم یک صدا اومده باز گدا، میخونیم یک صدا، جواد الائمه. میشه صدام کنی که من بگم جون دلم، ای جون دلم، ای جون دلم. یا جواد الائمه، یا جواد الائمه، یا جواد الائمه، ای ابن رضا، ابن رضا، ابن رضا، حرمت بهشته روی دلم نوشته، حرمت بهشته روی دلم نوشته. یا جواد الائمه، یا جواد الائمه، یا جواد الائمه، یا جواد الائمه، حاضر می شدم. یا جواد الائمه، هم با دعای تو بوده که حسینی شدم، داره نفس نفس میزنه قلبم به هوا، میمیرم برا، میمیرم برا، داره نفس نفس میزنه قلبم به هوا، میمیرم برا، میمیرم برا. شب تولدت عیدی بده به این گدا، زندگی فدا، زندگی فدا. یا جواد الائمه، یا جواد الائمه، یا جواد الائمه، گذر من افتاد دم باب المراد، گذر من افتاد دم باب المراد. یا جواد الائمه، یا جواد الائمه، میخونیم یک صدا اومده باز گدا، میخونیم یک صدا اومده باز گدا. یا جواد الائمه، یا جواد الائمه.
مجدداً تبریک عرض میکنم سال روز ولادت امام محمد تقی، امام جواد علیه آلاف تحییت و سنا رو حضور همه شما عزیزان. و اما امروز 12 بهمن، روز بیعت میلیونی همه اقشار مردم با رهبری اسلام شناس، درد شناس و درمان شناس بود. در آستانه میانه بهمن و در بهبوهه زمستان، نسیم بهار در باغ خزانزده ایران وزیدن گرفت و گل پیروزی شکفت. این روز و این دهه بر شما مبارک.
اولین ها، ورزش ایران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی،
انقلاب که شد ایران در 2 دوره المپیک حضور نیافت. کشورمان درگیر جنگ تحمیلی شده بود و جوانان به جای ورزش روانه جبهه ها شده بودند، اما وقت آن بود تا ایران به المپیک بازگردد و نام پر افتخارش در میان کشورهای شرکت کننده باشد. المپیک 1988 سئول اولین المپیکی بود که ورزشکاران کشورمان بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در آن حاضر شدند. در این دوره کاروان ورزشی کشورمان با 27 ورزشکار راهی سئول شد و با تکمداد نقره عسکری محمدیان در کشتی آزاد در رده 36 جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفت.
من با یک بدن همین نعیف حداقل 1500-600 کیلو وزن کم کردم. برای مسابقات، یعنی هر تمرینی که من میکردم، حداقل تمرین ما برای مسابقات جهانی و المپیک واقعا جان گذاشتنه.
محمدیان اولین ورزشکار ایرانی است که پس از پیروزی انقلاب در پیکارهای المپیک شرکت کرده و مدال گرفت. در حالی که ایران غیبتی 12 ساله را در المپیک ها تجربه می کرد و مشخص بود که قرار گرفتن نفرات کاروان با جو رقابت ها آسان نبود، او راهش را به سوی فینال گشود. محمدیان تا فینال پیش رفت و در پایان کاری کرد که ماندگاری مدالش بیشتر شد. پس از پایان مسابقه فینال که نقره شد، سرگئی بلاگازوف، ستاره نامدار کشتی شوروی سابق، قصد خداحافظی داشت که محمدیان با احترام به کسوت حریف او را در شانه خود کشید و دور میدان چرخید، که این اقدامش بازتاب گسترده‌ای داشت و تا سالها از تصاویر ثابت برنامه‌های تلویزیونی بین‌المللی بود. محمدیان جایی ماندگار در اولین‌های ورزش ایران پس از انقلاب دارد.
عاشق این آب و خاکم، از نسل رستم های دورا، خونم عجینه با سرنگ این پرچم زیبای ایران.
من نمیتونم تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد. خدای تبارک و تعالی باید به اونها اجر عنایت فرماید.
ایران، ایران،
امروز در این سرزمین هر دستی که گلی افشاند و گلابی پاشید،
دست مهریست در گوشه گوشه انقلاب جاوید ما.
رادیو انقلاب
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
شما مخاطبان عزیز میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از